رادیو فرداست.
ساعت 7:30 بامداد به وقت تهران، 6 صبح به وقت پراگ در اروپای مرکزی. شنونده صبحانه با خبر امروز 15 مهر ماه 1392 هستید. اگر همکنون به جمع شنوندگان ما پیوستید بهتون خوش آمد میگم و ازتون میخوام که در یک ساعت باقی مونده از این برنامه رادیو تلویزیونی همچنان همراه ما بمونید. همکارم بابک غفوری آذر یک بار دیگه در استودیوی صبحانه با خبر تا شما رو در جریان این بار سرخط خبرهای روز قرار بده. بابک
ممنون. با سلام و صبح بخیر دوباره. شمار کشته های درگیری های روز یکشنبه میان پلیس، طرفداران و مخالفان محمد مرسی در مصر به 51 نفر رسید. یک روز پس از اظهارات آیت الله خامنه‌ای درباره اقدامات حسن روحانی و همراهانش در نیویورک، رئیس جمهوری ایران گفت دولتش بر اساس منافع ملی و رهنمودهای رهبر ایران عمل خواهد کرد. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران از تمایل نمایندگان کنگره آمریکا برای دیپلماسی پارلمانی با ایران خبر داده است. حسین نقوی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی به خبرگزاری فارس گفته است آقای ظریف این خبر را یک شنبه بعد از ظهر در دیدارش با اعضای این کمیسیون داده و گفته است در این باره ایران با اجازه آیت الله خامنه ای عمل خواهد کرد. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا و سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه امروز دوشنبه در اندونزی با یکدیگر دیدار کردند. به گفته وکیل ستار بهشتی، دادگاه رسیدگی به پرونده مرگ این وبلاگ نویس منتقد حکومت ایران روز 5 آبان ماه برگزار خواهد شد. محمد رضا نقدی فرمانده بسیج ایران میگوید همان شبکه‌ای که به گفته او فتنه سال 88 را به وجود آورد با دستور سازمان سیا به دنبال مصریزه کردن صحنه سیاسی ایران است. علی طیب نیا وزیر اقتصاد ایران میگوید رفع تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی امری بلند مدت است و امیدواری به لغو تحریم‌ها در آینده نزدیک و گشایشی حاصل شدن خیالی باطل است.
سپاسگزارم بابک غفوری آذر بود با سرخط خبرهای امروز. و اما صبحانه با خبر رو پی میگیریم با شنیدن گزارشی در مورد ساخت و سازهایی در نزدیکی کاخ گلستان در تهران. پیامهای تلفنی شما و البته اسمس هاتون رو خواهیم شنید و همینطور اخبار روزنامه های صبح تهران رو بررسی خواهیم کرد. بلند مرتبه سازی در تهران همچنان ادامه دارد، اما ساختمانی بلند این بار درد سرساز شده است. با ساخت برجی در نزدیکی کاخ گلستان تهران، این کاخ ممکن است با تهدید خروج از میراث جهانی سازمان علمی فرهنگی ملل متحد یونسکو روبرو شود. آبتین صدر گزارش می‌دهد.
درست 3 ماه پس از اینکه کاخ گلستان تهران از سوی سازمان علمی فرهنگی ملل متحد یونسکو جزو میراث جهانی معرفی شد، خبرگزاری‌های داخلی از تهدید این بنای ملی برای خروج از فهرست یونسکو خبر می‌دهند. خبرگزاری میراث فرهنگی گزارش داده همان مالک بنای سرای دلگشای تهران که 3 سال پیش این بنا را از فهرست میراث ملی خارج و تخریب کرد، مجوز ساختی به ارتفاع 27 متر در مجاورت کاخ گلستان دریافت کرده است. بر اساس این گزارش به دنبال مخالفت سازمان میراث فرهنگی و شکایت مالک بنای سرای دلگشا، در نهایت دیوان عدالت اداری حکم به صدور چنین مجوزی داده است. پرونده کاخ گلستان در سال 1386 به یونسکو فرستاده شد و سرانجام با تلاش‌های بسیار توانست در تیر ماه گذشته رضایت کارشناسان میراث جهانی یونسکو را برای ثبت به دست آورد. کاخی که در نهایت به عنوان نخستین اثر ثبتی جهانی پایتخت ایران در فهرست میراث جهانی قرار گرفته است. اکنون با گذشت 3 ماه گویا مشکلی که پیش از این برج جهان نما برای میدان نقش جهان اصفهان به وجود آورده بود دوباره دارد تکرار می شود. این در حالی است که سجاد عسکری دبیر کمیته پیگیری خانه‌های تاریخی تهران علاوه بر نقش مالک، دلیل صدور چنین حکمی را اهمال اداره کل حقوقی سازمان میراث فرهنگی می‌داند. کارشناسان می‌گویند با ادامه این روند کاخ گلستان با خطر خارج شدن از فهرست میراث جهانی روبروست. ارتفاع مجاز برای ساخت و ساز در محدوده کاخ گلستان از 20 سال پیش تا کنون 7.5 متر بوده است. در حال حاضر هرچند که رأی قطعی دادگاه بر اساس صحبت‌های مسئولان میراث فرهنگی تهران از سوی دیوان عدالت اداری ابلاغ شده، اما این پرونده به دادگاه تجدید نظر نیز رفته است. اگر ساختمان 27 متری به جای سرای دلگشا ساخته شود، ثبت جهانی کاخ گلستان به خطر خواهد افتاد، چرا که این برج حریم دیداری کاخ گلستان را از بین می‌برد. این در حالی است که سازمان میراث فرهنگی و شهرداری تهران به کارشناسان یونسکو تعهد دادند که ساخت و ساز غیر مجاز در این محدوده انجام نشود.
عمیق‌تر ببینیم، دقیق‌تر بشنویم. نمای دور، نمای نزدیک. دوشنبه‌ها مجله شامگاهی رادیو فردا.
خب همونطور که دیدید میتونید شنونده برنامه هفتگی نمای دور نمای نزدیک در عصر امروز ساعت 7:30 بعد از ظهر باشید. و اما باز هم نوبت میرسه به شنوندگان رادیو فردا. بگذارید قبل از اینکه صدای شما رو بشنوید یک بار دیگه شماره های رادیو فردا رو با هم مرور کنیم. 20420-733-595-555 و 207-926-011-5730 اینها شماره های پیامکگیر رادیو فردا هستند و 20420-21-12-21-12 شماره پیامگیر رادیو فردا.
مسئولان کشور ما بیان صداقت به خرج بدن و موضوع هسته‌ای کشورمون را به رفراندوم بذارن که مردم آیا با انرژی هسته‌ای موافقن یا با تورم ایجاد شده. ببینیم مردم به کدومش رأی میدن.
بعضی از هموطنان عزیز ناراحت هستن که بین ایران و آمریکا رابطه برقرار بشه و معتقدن که با این رابطه عمر جمهوری اسلامی طولانی‌تر میشه. این درسته، ولی باید قبول کنیم که با آزاد شدن نسبی مطبوعات و تبدیل شدن حکومت به حکومتی معتدل میتوان از جمهوری اسلامی گذر کرد و در غیر این صورت سالهای سال جمهوری اسلامی ادامه پیدا خواهد کرد.
آقای نتانیاهو، شما چگونه به آقای روحانی که انتخاب میلیون ها ایرانی است این چنین توهین میکنید؟ شما که در یک سطح اجتماعی سیاسی بالا قرار گرفته اید به او میگویید روحانی میشست در لباس گرگ؟ نه، اون یک انسان شرافتمند است در لباس مقدس روحانیت. امیدوارم حالا که مبارزه هم میخواین بکنید لااقل مؤدبانه تر باشد.
میخواستم بگویم اختلافات بین آمریکا و ایران به نفع عده‌ای است که در این وسط سودهای هنگفتی میبرند. قاعدتا هر کس منافعش به خطر بیفته است سرصدا و مخالفت میکنند و از مقام معظم رهبری هم تشکر میکنیم که از دولت حمایت فرمودند.
مردم ایران مشکلشون از جمله خود من که جزء این مردمم، قانون اساسی این مملکته، نه شخص آقای خامنه ای و روحانی و احمدی نژادها و رفسنجانی ها. طبق اون قانون اساسی کشور ما 83 میلیون نفر جمعیت زیر نظر یک نفر باید همه کار بکنن و این آقا که بهش میگن رهبر، جناب آقای خامنه ای 24 ساله توی این مملکت رهبره و تا به حال نشده یه خبرنگار ازش یه دونه سوال بکنه تا ایشون ملزم باشه که جواب بده.
آرزوی موفقیت میکنم برای مردم ایران. امیدوارم که به زودی بتونن ایران عزیزمون رو نجات بدن.
میخواستم بگم از کارشناساتون درخواست کنین این جواب منو بدن. میگم اگر انقلاب نشده بود ایران الان در چه وضعیتی بود؟ از لحاظ معیشتی مردم، از لحاظ اقتصادی، از لحاظ آبادی ایران به کجا بودیم؟ الان کجا بودیم اگه انقلاب نشده بود؟
شنونده ای بدون ذکر نام برای ما اینطور اسمس فرستادند که آقای خامنه ای، شما میگویید به آمریکا اعتماد ندارید، به کره شمالی چطور؟ به آنجا سفر هم کرده اید؟ یک کشور ضد دین، چه شباهتی بین شما و آنهاست؟ شنونده دیگری بدون ذکر نامشون، ایشون هم نوشته اینکه آقای صالحی خبر داده 4 نفر را که قصد خرابکاری در تأسیسات اتمی داشتند دستگیر کردند واقعیت ندارد. حتما میخواهند بگویند اینها از طرف اسرائیل مأموریت داشتند، فقط به خاطر اینکه اسرائیل به تازگی علی منصوری را به اتهام جاسوسی دستگیر کرده است. علیرضا از تهران برای ما اینطور نوشته که حس ششم من میگوید آقای روحانی نقش گورباچوف در شوروی سابق را بازی خواهد کرد. شنونده ای که خود را فره معرفی کرده نوشته میدانید چرا ایران با آمریکا آشتی کرد؟ چون سوریه در حال سرنگونی بود، وگرنه 35 سال دلشان برای مردم ایران نسوخت. شنونده دیگری هم اسمس طنزی برای ما فرستادن و نوشتن حالا که رابطه ما با آمریکا داره خوب میشه، دولت آمریکا تعطیل شد، شانس با ما نیست. شنونده ای بدون ذکر نامشون گلایه کردن که در تهران اسمس هایی فرستاده میشه که خبر از برنده شدن تلویزیون و دیویدی میده، اما در واقع مبلغی به قبض پرداخت موبایل اضافه میشه. شنونده ای از اکباتان هم در پیامکش از شهر پراگ، جایی که رادیو فردا در اون واقع شده، تعریف کرده و نوشته دو هفته پیش مسافر این شهر بوده. امیدواریم که در این سفر بهشون خوش گذشته باشه. شنونده‌ای به نام محمد حسین هم برای ما نوشته در آرامگاه کوروش کبیر این عبارت نوشته شده است: من کوروش هستم که برای پارسیان این دولت وسیع را بنا کردم، پس بدین مشتی خاک که تن مرا می پوشاند رشک مبر و برای تصاحب آن بر دیگری ظلم نبر نبرز. و شنونده دیگری از بوشهر هم در مورد مجریان قبلی صبحانه با خبر پرسیدن. به اطلاع این شنونده می رسونم که مجریان قبلی در بخش‌های دیگه رادیو فردا فعال هستند و مجدداً به صبحانه با خبر باز خواهند گشت. افتتاح جشنواره بین‌المللی کودک و نوجوان بهانه امروز ماست تا به سراغ فرج سرکوهی، کارشناس فرهنگی رادیو فردا بریم. صبحتون بخیر آقای سرکوهی.
سلام میکنم به شما خانم کریمی و به شنوندگان بینندگان عزیز.
آقای سرکوهی، سینما از جذابترین رسانه ها و هنرهاست و البته کودکان و نوجوانان هم از تأثیرپذیرترین مخاطبان این هنر هستند. برای ما از افتتاح جشنواره فیلم کودک و نوجوان بگید و اینکه قرار هست در این جشنواره چه اتفاقاتی بیفته.
27 جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان امروز در سالن مجتمع گل نرگس شهر اصفهان افتتاح خواهد شد. این جشنواره تا 19 مهر ماه در اصفهان برپا خواهد بود. حدود 97 از فیلم از هم درباره کودکان یا برای کودکان و نوجوانان است 43 کشور جهان در این جشنواره به نمایش در میاد، از جمله فیلم سینمایی بسیار مشهور بهرام بیضایی باشو غریبه کوچک. یکی از جالب‌ترین بخش‌های این جشنواره نمایش 20 فیلم هست از لومبریو بنس، کارگردان بسیار بزرگی که یکی از خلاق‌ترین کارگردانان در زمینه انیمیشن هست و خوب است که کودکان و نوجوانان و والدین اونا این فیلم‌ها را از دست ندن.
آقای سرکوهی، اپرای عروسکی مکبث هم از دیروز به صحنه رفته، چه خبرهایی در مورد این نمایش انتشار پیدا کرده؟
خب بدونیم که تراژدی مکبث شکسپیر یکی از بزرگترین آثار کلاسیک دنیا هست و به شیوه های مختلف به نمایش در میاد، تئاتر یا فیلم بر اساس اون ساخته میشه و غیره. حالا یک اپرای عروسکی هم بر اساس این ساخته شده که بهروز غریب‌پور سرپرست گروه تئاتر عروسکی آران اونو کارگردانی میکنه. موسیقی این رو هم از جوزف وردی، آهنگساز نامدار ایتالیایی گرفته و این از دیروز در تالار فردوسی به صحنه رفت.
و اجرای نمایش دشمن هم قرار هستش که از امروز آغاز بشه.
برای توجه بکنید که وقتی میگیم دشمن، در بروشور نمایش نوشته شده دشمن یعنی جدا نوشته شده که یکی از به اصطلاح مضمون‌های خود این نمایش است. این نمایش رو ابراهیم گلدارزاده نوشته و کارگردانی کرده، در خانه هنرمندان ایران به صحنه میره. نمایش قصه زمانی است که سربازان روسی و انگلیسی به ایران حمله میکنند در اون دوران به اصطلاح جنگ و مردم هم مقاومت میکنند. حالا یک چند زن زحمتکش که کارشون رخشویی هست، پیکر نیمه جان یک جوان تحت تعقیب رو پیدا میکنن در محل کار خودشون و سعی میکنن که او رو کمک بکنن و از دست نیروهای مهاجم نجات بدن.
آیه سرکوهی، سپاسگزارم که همراه ما بودید.
من از شما متشکرم. تا برنامه بعد.
یک بار دیگه همراه هستیم با همکارم شهرام رفیع‌زاده در بررسی روزنامه‌های صبح امروز. آقای رفیع‌زاده، به نظر میرسه که روزنامه‌های امروز تهران نگاه ویژه‌ای داشتن به مسائل پیرامون آیت الله هاشمی رفسنجانی.
بله، امروز روزنامه‌های کیهان، اعتماد، آرمان، مردم سالاری، ابتکار و روزنامه بهار گزارش‌های منتشر کردند درباره ماجرای دور تازه حملاتی که به آقای هاشمی رفسنجانی آغاز شده از سوی بنوشته برخی از این روزنامه‌ها، گروه‌های تندرو در جناح اصولگرا. روزنامه کیهان که خودش یک روزنامه اصولگرا به شمار میاد و تحت نظر نماینده رهبر جمهوری اسلامی اسلامی منتشر میشه. امروز خبر داده که در صحن علنی مجلس شورای اسلامی روز گذشته 14 نماینده به وزیر ارشاد اسلامی تذکر دادن. اون تو دلیل تذکر رو روزنامه کیهان لازم بودن و ضروری بودن سانسور کتاب‌های خاطرات آقای هاشمی رفسنجانی توصیف کرده و دقیقاً کلمه سانسور رو روزنامه کیهان ازش استفاده کرده. همزمان روزنامه اعتماد نوشته که در روزهای اخیر دور تازه‌ای از حملات به هاشمی رفسنجانی آغاز شده، به این دلیل که آقای هاشمی رفسنجانی در انتخابات از آقای حسن روحانی حمایت کرده و در حال حاضر هم از دولت ایشون حمایت میکنه. بهانه‌ای که روزنامه اعتماد به اون اشاره کرده این هست که آقای هاشمی رفسنجانی چندی پیش در یک کتابی به نام صراحت‌نامه تاکید کرده بود که آیت الله خمینی در سال 64 موافقت کرده بود که شعار مرگ در آمریکا و شعار مرگ بر شوروی از میان شعارهای جمهوری اسلامی حذف بشه. حالا به همین دلیل به نوشته روزنامه اعتماد آقای محمد اسماعیل کوثری نماینده مجلس در نطق میان دستور مجلس حمله شدیدی به آقای هاشمی انجام داده. آقای جعفر شجونی از اعضای جامعه روحانیت مبارز گفته همونطوری که هاشمی رفسنجانی رو از انتخابات شورای نگهبان رد صلاحیت کرد، باید ایشون رو از مجمع تشخیص مصلحت نظام هم بندازیم بیرون.
اما برخی از روزنامه‌های تهران هم به افزایش قیمت برخی از کالاهای اساسی اشاره کردند.
بله، دو روزنامه امروز گزارش‌هایی درباره موج تازه گرانی‌ها در ایران منتشر کردند. روزنامه جهان صنعت خبر داده که روز گذشته کارگروه ویژه تصمیم گیری کرده درباره آزادسازی قیمت شیر و مواد لبنی. اونطوری که این روزنامه نوشته در این جلسه به این نتیجه رسیدن که قیمت شیر باید آزاد بشه و از امروز قرار است که این دستور ابلاغ و اجرا بشه. البته روزنامه جهان صنعت یادآوری کرده که در حال حاضر با آزاد شدن قیمت شیر خام قیمت اون بالا خواهد رفت. کاهش بیش از اندازه مصرف سرانه شیر هم باز رو به گسترش خواهد داشت و مردم کمتر شیر مصرف میکنن و یک تهدیدی علیه سلامت عمومی جامعه ایران هست. روزنامه جامعه جمع نوشته که مقام های مسئول در روزهای اخیر در برابر موج گرانی ها سکوت کردند. این روزنامه اشاره کرده به افزایش قیمت مرغ، تخم مرغ، روغن، کره، باتری خودرو، نان و نوشته که مقام های دولت آقای روحانی به رغم اینکه در همه مسائل سعی میکنن شفاف باشن اما درباره این گرانی ها هیچ اظهار نظری نکردن.
اما آقای رفیع‌زاده، روزنامه قانون سوالی رو مطرح کرده با این عنوان که حلقه نیاوران دولت را به کجا میبرد؟
بله، این گزارش مفصلی هست که روزنامه قانون امروز منتشر کرده و یادآوری کرده که آقای حسن روحانی از سال 1371 که رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده و به ویژه از سال 81 در آغاز دوره دوم دولت آقای خاتمی، 4 نفر از نزدیکان خود شامل آقای علی ربی، آقای محمد نهاوندیان، آقای محمد حسین لایری و آقای محمود سریع‌القلم رو مأمور کرد تا تهدیدها علیه امنیت ملی جمهوری اسلامی رو شناسایی بکنن و کارهایی که این افراد انجام دادن نتیجه شده این که دیپلماسی و اقتصاد دو بحرانی هست که جمهوری اسلامی با اون مواجه هست و به همین دلیل دولت آقای روحانی بیشتر تمرکز کرده روی این دو محور که این روزنامه انتقاد کرده از این بابت و نوشته که آقای روحانی و دولت ایشون به فکر توسعه سیاسی نیست.
آقای رفیع‌زاده، از اینکه همراه ما بودید سپاسگزارم.
خیلی متشکرم.
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست آشنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همیم،
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
مطابق معمول هر روز بخش دوم صبحانه با خبر رو با بررسی خبرهای موسیقی ایران و جهان به پایان میرسونیم، همراه با بردیا افشین.
صبح بخیر، امیدوارم روز خوبی رو شروع کرده باشید.
اواسط آبان، محرم و بعد از اون سفر شروع میشه. دو ماهی که موسیقی تو ایران از رونق میافته، هیچ اجرای زنده برگزار نمیشه و هیچ رویداد بزرگی رو نمیشه انتظار کشید. برای همین تو این روزهای باقی مونده تا ماهای محرم و سفر، هنرمندان زیادی میخوان از فرصت استفاده کنن، به روی صحنه برن و اجرای زنده داشته باشن. اما تو این بین یکی از کسانی که قرار کنسرتی رو برگزار کنه، یک هنرمند پرطرفداره که چند سالی بود به روی صحنه نرفته و اون کسی نیست جز هومن جاوید.
دل و پسن ابرقه ها برای سر رسیدنت، ثانیه ها رو میشمارن بس دوباره دیدنت، چشم انتظارن تا بیاد تازه کنی زمونه رو، رو ساقه های زندگی سبز کنی جوونه رو، چشم انتظارم تا بیای امید و قسمت بکنی، دلای غم گرفته رو به خنده دعوت بکنی.
این آهنگی به اسم سپید بهار از هومن جاوید، هنرمندی که حالا 40 ساله شده. جاوید تو دهه 70 خورشیدی بود که اسم خودش رو تو ایران کلی مطرح کرد. او اون زمان با گروه‌های زیادی و هنرمندهای موسیقی پاپ راک و موسیقی تلفیقی کار میکرد، گروه‌هایی مثل راز شب، ایریا و رومی. اما بعدن خودش به تنهایی به فعالیتش ادامه داد. با این حال 5 سالیه که هیچ کنسرتی رو به صورت مستقل برگزار نکرده. هومن جاوید این 5 شنبه و جمعه تو تالار ایوان شمس به روی صحنه میره با گروهی به سرپرستی خودش، گروهی به اسم جی بند، گروهی که در ترکیبش کسی مثل سردار سرمست، نوازنده کیبورد حضور داره.
نشون به اون نشون که بارون غم از پنجره شست، روزای اون خاطره ای چشم انتظار من و توست، دوباره با پروانه ها میشه به گل سفر کنی، برای جشن زندگی با صدک رو خبر کنی، تولدی دوباره شد تو این سپیده یه بهار، واسه یه بار دیگه تو دنیا رو به دنیا میاد.
این آهنگی به اسم بگو 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 اثری ساخته پل مکارتنی و مایکل جکسون، اثری با اجرای این دو هنرمند برجسته که از بزرگترین های تاریخ موسیقی معاصر به حساب میان. آهنگی که درست 30 سال پیش منتشر شده. مکارتنی که نام خودش رو به عنوان یکی از اعضای گروه اسطوره بیتل ها مطرح کرده بود، تو ابتدای دهه 80 میلادی همکاری هایی رو با مایکل جکسون شروع کرده بود، هنرمندی که اون زمان به جرأت مطرح ترین چهره موسیقی پاپ جهان بود. حالا پل مکارتنی که سابقه همکاری های درخشانی رو با هنرمندهای مطرحی چون مایکل جکسون داره، گفته آرزوشه که با تام یورک، خواننده و آهنگساز گروه رادیوهد، همکاری کنه. پل مکارتنی تو مصاحبه جدید با مجله معتبر موسیقی NME گفته دلش میخواد با تام یورک همکاری کنه، چند آهنگی رو ضبط کنه، اما نگران این هنرمند جوان‌تر از خودش بهش جواب رد بده. پل مکارتنی میگه دخترش همیشه بهش اصرار میکنه که به تام یورک زنگ بزنه و ازش بخواد که به استودیو بیاد و آهنگهایی رو با هم ضبط کنن. البته شاید همه اینها تعریف و تمجیدی الکی از یورک نباشه. خیلی از منتقدین این آهنگساز 44 ساله رو از جمله تأثیرگذارترین چهره های صنعت موسیقی جهان به حساب میارن، از جمله مجله کیو، از نفیسترین و شخیصترین مجله های موسیقی تام یورک رو ششمین مرد قدرتمند صنعت موسیقی به حساب میاره. هنرمندی که با گروه رادیوهد بود که اسم خودش رو تو جهان مطرح کرد. این آهنگ از گروه رادیوهد، یک گروه راک آلترناتیو انگلیسی و از برجسته ترین گروه های دهه های اخیر موسیقی، اولین تک آهنگ گروه که برای بار اول 21 سال پیش منتشر شده بود. اون اول خیلی کسی به این آهنگ توجه نکرد، اما بعد از یک سال که دوباره این آهنگ منتشر شد، استقبال از این آهنگ به قدری بود که از رادیوهد یک چهره مطرح جهانی ساخت. اما در آخر این شمایید که باید حدس بزنید این آهنگ اثر چه کسیه یا کی اون رو اجرا کرده. اگه فکر میکنید حدستون درسته، اون وقت میتونید که تو مسابقه گرامافون شرکت کنید. مسابقه از برنامه فرداهنگ، برنامه هفتگی از گروه موسیقی رادیو فردا، برنامه که پنج شنبه ها ساعت 8 شب به وقت تهران پخش میشه. شما برای شرکت تو مسابقه گرامافون به غیر از راه‌های همیشگی، یعنی فرستادن پیامک یا پیغام گذاشتن، میتونید به آدرس music@radiofarda.com ایمیل بزنید و جواب مسابقه رو بدید. ما با هم به آهنگ مربوط به مسابقه 39 گرامافون گوش میدیم.
دل بر منش و به کار آورده، نوبر بهار آورده.
دو شب من سیاهه، همیشه چشمم به راهه.
گرامافون، نوای ایران دیروز در آینه رسانه امروز.
برای مسابقه این هفته فرداهنگ،
به ساعت 8 بامداد به وقت تهران نزدیک میشیم. در این ساعت پخش تلویزیونی برنامه صبحانه با خبر به پایان میرسه، اما پخش صبحانه با خبر همچنان بر روی کانال‌های ماهواره‌ای و امواج رادیویی ادامه خواهد داشت.
اسمتو بگو ببینم.
محله.
چاکو من خلاص کن ازت میترسم.
ساعت 8 صبح به وقت تهران، 6:30 به وقت اروپای مرکزی. با صبحانه با خبر همراه هستید. مجله صبحگاهی رادیو فردا که مثل هر روز از ساعت 7 بامداد تا 8:30 صبح با شماست و من رویا کریمی مجد همچنان همراه شما هم بود. باز هم نوبت میرسه به خبر و باز هم همکارم بابک غفوری آذر.
با سلام و صبح بخیر دوباره. شماره کشته‌های درگیری‌های روز یکشنبه میان پلیس، طرفداران و مخالفان محمد مرسی در مصر به 51 نفر رسید. خبرگزاری‌های بین‌المللی به نقل از مسئولان بیمارستانی خبر دادند که علاوه بر کشته شدن 51 نفر در شهرهای مختلف مصر، بیش از 250 نفر هم مجروح شدند. بیشتر کشته‌ها در شهر قاهره بود که نیروهای امنیتی از ورود هواداران محمد مرسی به میدان تحریر را جلوگیری کردند. در این میدان طرفداران حکومت فعلی مصر به مناسبت سالگرد حمله ارتش مصر به اسرائیل در جنگ سال 1973 تجمع کرده بودند. یک روز پس از اظهارات آیت الله خامنه ای درباره اقدامات حسن روحانی و همراهانش در نیویورک، رئیس جمهوری ایران گفت دولتش بر اساس منافع ملی و رهنمودهای رهبر ایران عمل خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، حسن روحانی روز یکشنبه در جلسه هیئت دولت گفت سیاست خارجی دولتش همواره بر اساس حکمت، عزت و مصلحت و تأمین کننده منافع ملی کشور خواهد بود و در این مسیر با گام‌های استوار به پیش خواهد رفت. او همچنین از آنچه حمایت‌های اخیر رهبر ایران از تحرک دیپلماسی دولت خواند تشکر کرد. حسن روحانی اما درباره انتقاد رهبر ایران از برخی اقدامات به گفته آیت الله خامنه ای نابجایی دولت ایران در نیویورک صحبتی نکرد. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران از تمایل نمایندگان کنگره آمریکا برای دیپلماسی پارلمانی با ایران خبر داده است. حسین نقوی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی به خبرگزاری فارس گفته است که آقای ظریف این خبر را یک شنبه بعد از ظهر در دیدارش با اعضای این کمیسیون داده و گفته است که در این باره ایران با اجازه آیت الله خامنه ای عمل خواهد کرد. همزمان روزنامه بهار از استقبال برخی نمایندگان مجلس ایران برای تشکیل گروه دوستی ایران و آمریکا خبر داده است. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا و سرگی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه امروز دوشنبه در اندونزی با یکدیگر دیدار کردند. این دیدار در حاشیه نشست همکاری‌های اقتصادی آسیا پاسیفیک انجام شد و موضوع توافقنامه ماه پیش آمریکا و روسیه درباره نابودی سلاح‌های شیمیایی سوریه محور اصلی مذاکرات بود. به گفته وکیل ستار بهشتی، دادگاه رسیدگی به پرونده مرگ این وبلاگ نویس منتقد حکومت ایران روز 5 آبان ماه برگزار خواهد شد. گیتی پورفاضل به خبرگزاری ایسنا گفته است در این پرونده قرار مجرمیت به عنوان قتل شبه عمد صادر شده است. او گفته به این قرار اعتراض کرده و همچنین خبر داده که در این پرونده دادستانی و بازپرس اختلاف نظر دارند. به گفته خانم پورفاضل قرار است دادگاه به این اختلاف نظر رسیدگی کند. محمد رضا نقدی فرمانده بسیج ایران میگوید همان شبکه‌ای که به گفته او فتنه سال 88 را به وجود آورد با دستور سازمان سیا به دنبال مصریزه کردن صحنه سیاسی ایران است. به گزارش خبرگزاری فارس آقای نقدی که در همایش سراسری بسیج مساجد صحبت میکرد گفته است دستور جدید سازمان سیا این است که با دو دستگی میان مردم و ایجاد شکاف اجتماعی صحنه سیاسی ایران را به شرایطی شبیه مصر سوق دهند و به قول خودشان ایران را مصریزه کنند. او همچنین گفت کسانی که پیش از این مأمور بودند تا با نامه پراکنی به سران آمریکا خواستار تشدید تحریم‌ها شوند حالا مأموریت خود را تحت پوشش مخالفت با تحریم‌ها دنبال می‌کنند. و بالاخره اینکه علی طیب نیا وزیر اقتصاد ایران میگوید رفع تحریم ها علیه جمهوری اسلامی امری بلند مدت است و امیدواری به لغو تحریم ها در آینده نزدیک و گشایشی حاصل شدن خیالی باطل است. او افزوده است که حتی اگر مذاکرات گشایش یابد و درآمدهای نفتی به ایران سرازیر شود باز هم کشور با آسیب های ناشی از درآمد نفتی مواجه خواهد بود. به گزارش خبرگزاری مهر، علی طیب‌نیا با اشاره به مشکلات ناشی از تحریم نظام بانک ایران گفته است که با این حال بانک ملی توانسته به خوبی وضعیت خاص خود را مدیریت کند.
سپاسگزارم از بابک غفوری آذر که در سنوبت امروز ما رو در جریان مشروع و سرخط خبرها قرار داد. و در آخرین بخش از صبحانه با خبر امروز 15 مهر ماه 1392 7 اکتبر 2013 میلادی گزارشی خواهیم شنید از همکارم وحید پوراستاد در مورد سکوت هاشمی رفسنجانی در برابر انتقاداتی که علیه اون در روزهای اخیر مطرح شده. هانا کاویانی هم از بازداشت 4 نفر به دلیل خرابکاری در تأسیسات هسته‌ای ایران گزارش خواهد داد. بیانیه 60 روزنامه‌نگار ایرانی در اعتراض به فشارهای وارده بر روزنامه‌نگاران خارج از کشور و خانواده‌هایشون هم موضوع گفتگوی علی اصغر رمضان‌پور معاون پیشین وزیر ارشاد هست با همکارم الهی روانشاد و همینطور مشکلات تأمین بودجه دولت برای تأمین منابع پرداخت یارانه‌ها هم موضوع گزارشی است از همکارم آرش حسن‌نیا که در ادامه این بخش خبری خواهیم شنید. و اما انتقادات علیه اکبر هاشمی رفسنجانی پایانی ندارد. با این حال او همچنان سکوت کرده و پاسخی به منتقدان و اصولگرای خود نمی‌دهد. تحولات روزهای اخیر در رابطه بین ایران و آمریکا بخشی از انتقادات اصولگرایان علیه مجمع تشخیص مصلحت نظام را تشکیل می‌دهد. بیشتر بشنویم از همکارم وحید پوراستاد.
این روزها رسانه‌ها و چهره‌های سیاسی اصولگرا اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در جمهوری اسلامی ایران را به شدت مورد انتقاد قرار می‌دهند. تا جایی که حجت الاسلام جعفر شجونی عضو جامعه روحانیت مبارز به وبسایت ندای انقلاب می‌گوید هاشمی رفسنجانی خودش را برای آمریکا لوس و نونار کرده و به جای کمک به آیت الله خامنه‌ای در حال ضربه زدن به رهبر است. او همچنین گفته از مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌خواهد اکبر هاشمی رفسنجانی را از این مجمع بیرون کنند. جنجال‌های روزهای اخیر علیه هاشمی رفسنجانی از آنجا شکل گرفت که رسانه‌ها از قول او در کتاب صراحت‌نامه نوشتند که آیت الله خمینی با حذف شعار مرگ بر آمریکا موافق بوده است. مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی ساکن در آلمان می‌گوید هاشمی رفسنجانی با این گفته‌ها تلاش می‌کند روند مذاکرات با غرب و رفع تحریم‌ها در دولت حسن روحانی را فراهم کند.
آقای هاشمی سعی میکنه به عنوان یک روحانی قدیمی انقلابی وجه شرعی به بخش به مذاکرات ایران و آمریکا، در واقع یک گوشه چشمی داره به اینکه آقای خامنه‌ای نمیتونه مشکلات اخیر رو حل کنه و تاکید میکنه در واقع روند باید به سمتی بره که وعده های حسن روحانی در زمینه مذاکره با غرب، حل تدریجی تحریم ها و نهایتا بهبود شرایط بین المللی ایران بتونه به نتیجه برسه از منظر سیاسی.
دبیر کل حزب مؤتلفه اسلامی محمد نبی حبیبی هم در گفتگو با خبرگزاری فارس با ابراز تأسف از اینکه برخی درباره حل مشکلات زیر سایه گفتگو با آمریکا به تعبیر او ذوق زده شده اند گفته هیچ سندی درباره موافقت آیت الله خمینی با حذف شعار مرگ بر آمریکا وجود ندارد. در روزهای گذشته 14 نماینده اصولگرای مجلس هم در تذکری کتبی به وزیر ارشاد خواهان رعایت قانون در مورد سانسور کتاب جدید اکبر هاشمی رفسنجانی شدند. روز یکشنبه صحنه علنی مجلس هم با اعتراض اسماعیل کوثری یکی از فرماندهان سابق سپاه پاسداران که همکنون نماینده مجلس است مواجه شد. اسماعیل کوثری غیر مستقیم رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام را مورد انتقاد قرار داد.
همین آقا بعد از پیروزی دولت آقای روحانی اشتهایشان تحریک شده و خود را پدرخوانده این دولت می دانند و حرفهایی می زنند که نه با گذشته آنها هیچ تناسبی دارد و نه برای آنها آینده ایجاد می کند. بعضی از این حرفها باعث می شود ملت تصدیق کنند تصمیمی که شورای نگهبان در انتخابات ریاست جمهوری گرفت بسیار تصمیم درستی بوده است.
روزنامه کیهان که مدیر آن حسین شریعت‌مداری نماینده رهبر جمهوری اسلامی است، سخنان اکبر هاشمی رفسنجانی مبنی بر اینکه آیت الله خمینی با حذف شعار مرگ بر آمریکا موافق بودن را تحریف نظرات آیت الله خمینی و گناهی نابخشودنی دانسته، اما فاطمه هاشمی دختر اکبر هاشمی رفسنجانی به دفاع از پدرش بلند شده و گفته آقای هاشمی بنا ندارد پاسخی به این انتقادات و اظهارات بدهد. مشاور پارلمانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام قدرت الله علی خانی نیز انتقادات روزهای اخیر علیه اکبر هاشمی رفسنجانی را حتاکی خوانده و گفته علت به تعبیر او عصبانیت منتقدان به خاطر شکستی است که در انتخابات ریاست جمهوری اخیر متحمل شدند.
گزارش همکارم وحید پوراستاد را شنیدید.
نباید که آخر کار علامت سوالی باقی بمونه. یه نقطه ساده کافیه. همینو بس. امروز، هر روز، رادیو فردا.
علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران روز یک شنبه از بازداشت 4 نفر خبر داد. این مقام ایرانی البته با بیان اینکه این افراد هم اکنون تحت بازجویی هستند، اطلاعات بیشتری درباره اقدامات آنها، مشخصات و تابعیتشان اعلام نکرده است. همکارم هانا کاویانی گزارش می‌دهد.
آنطور که علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران روز یک شنبه خبر داده، 4 نفری که دستگیر شده و همکنون تحت بازجویی هستند در صدد انجام اقداماتی به گفته او خرابکارانه در تأسیسات هسته‌ای ایران بودند. رئیس سازمان انرژی اتمی در این باره افزوده که این افراد از ابتدا شناسایی شدند، اما به آنها اجازه داده شد تا حدی پیش روند و در موقع مناسب دستگیر شدند. افرادی که علی اکبر صالحی از بازداشت آنها در چند روز اخیر خبر داده به گفته او همکنون در مرحله بازجویی هستند. رئیس سازمان انرژی اتمی در این حال گفته ورود بدافزارهای اینترنتی به تأسیسات هسته‌ای ایران یک امر دائمی است و افزوده که آنها همیشه در حال فعالیت هستند. به گفته آقای صالحی ایران اقدامات لازم را در این زمینه انجام داده و از زمان شیوع ویروس استاکسنت سازمان انرژی اتمی وارد مقابله با این بدافزارها شده و سیستم‌های حفاظتی کامپیوتری ارتقا یافته است. علی اکبر صالحی که تا چندی پیش وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران بود و روز یک شنبه در نخستین گرد همایی ماموران یگانهای حفاظتی دستگاه‌های دولتی سخن می‌گفت، اشاره‌ای به تابعیت افراد بازداشت شده، اقداماتی که در صدد انجام آن بودند یا کشوری که احتمالاً با آن در ارتباط بودند نکرد. اما با یادآوری گفتگوهای صورت گرفته بین ایران و جامعه بین المللی بر سر برنامه اتمیش و نشانه هایی که او آن را امید بخش خواند گفت، برخی کشورها ساکت نمی نشینند چرا که علاقمند به برون رفت از این ماجرا نیستند. خبرگزاری اسوسییتد پرس در مطلبی درباره بازداشت شدگان اخیر در ایران آورده است که اگرچه علی اکبر صالحی به نام هیچ کشوری اشاره نکرده، اما اشاره او به کشورهایی که علاقمند به برون رفت از تنش هسته‌ای نیستند میتواند اشاره به اسرائیل باشد. ایران پیشتر نیز اسرائیل را به دست داشتن در برخی اقدامات از جمله ترور دانشمندان هسته‌ای و حملات سایبری متهم کرده بود. اسوسییتد پرس می نویسد ایران پیشتر واشنگتن را هم به اقدام علیه برنامه هسته‌ایش متهم می کرد، اما با اشاره به گفتگوهایی که صالحیان را امید بخش خوانده به نظر می آید او تلاش داشته تا ارتباطی بین افراد بازداشت شده و آمریکا ایجاد نکند.
گزارش همکارم هانا کاویانی را شنیدید. 60 روزنامه‌نگار ایرانی روز یک شنبه در بیانیه‌ای به فشارهای وارده بر روزنامه‌نگاران خارج از کشور و خانواده‌هایشان در داخل کشور اعتراض کردند. آنها در این بیانیه روزنامه‌نگاران را نگهبانان جامعه و کارشان را تزریق آگاهی از طریق انتقال صحیح اخبار به مردم می‌خوانند و می‌افزایند که مرعوب کردن این قشر مانع از اطلاع رسانی دقیق و منصفانه آنها نخواهد شد. این 60 روزنامه‌نگار خواهان توقف فشارها بر روزنامه‌نگاران ایرانی و خانواده‌هایشان و آزادی همکاران زندانیشان شدند. علی اصغر رمضان‌پور روزنامه‌نگار معاون پیشین وزیر ارشاد و از امضا کنندگان این بیانیه به پرسش‌های همکارم الهه روانشاد پاسخ می‌دهد.
این بیانیه از طرف گروهی از روزنامه‌نگاران ایرانی امضا شده، چه گروهی که در خارج از کشور زندگی میکنن و فعالیت میکنن و گروهی هم که در داخل ایران هستن و هر دو یک سخن دارن و اون اینی که از دولت جدید خواستن تا از این فضایی که در کشور به وجود اومده استفاده بکنه و این روند آزار و اذیت روزنامه‌نگاران رو چه به طور مستقیم و چه در مواردی که خانواده اونها مورد آزار و اذیت قرار میدن رو پایان شده برای اینکه هدف این آزار و اذیت سرکوب آزادی بیان هست و جلوگیری از فعالیت روزنامه‌نگارانی که به طور مستقل در مورد مسائل ایران اطلاع رسانی میکنند، چه روزنامه‌نگارانی که در سازمانهای رسانه‌ای خارج از کشور فعالیت میکنند مثل بی بی سی و رادیو فردا و صدای آمریکا، و چه روزنامه‌نگارانی که به طور مستقل فعالیت میکنند مثل خانم علی نژاد و دیگرانی که مورد اذیت و آزار قرار گرفتن، سرکوب رو از دولت ایران خواستند که بهش پایان بده.
در مورد محدودیت‌ها و آزار روزنامه‌نگاران چه در ایران و چه در خارج از ایران و همچنین خانواده‌هاشون، شما آقای رمضان‌پور تا چه حد در جریان هستید؟
آن چیزی که من به طور شخصی در جریان هستم، بسیاری از دوستان من و بسیاری از همکاران دیگری که در این زمینه فعالیت می‌کنن در طول سال‌های گذشته، به خصوص از زمان بعد از انتخابات سال 88، اطلاع رسانی که روزنامه‌نگاران درباره سرکوب مردم بعد از انتخابات کردن، شاهد اون من بودم، اینه که بسیاری از روزنامه‌نگاران خانواده‌هاشون رو دستگاه‌های امنیتی در ایران احضار می‌کنن، اونها رو زیر فشار قرار میدن، تلفن‌های اونها رو شنود می‌کنن، با بعضی از اونها تماس گرفتن و مستقیما اونها رو تهدید کردن، بعضی از روزنامه‌نگاران رو تهدید کردن که بستگانشون رو دستگیر می‌کنن، بعضی از بستگان اونها رو حتی حقوق بازنشستگیشون رو هم قطع کردن. در مورد مثلا آقای سیگارچی، ما می‌بینیم که پدر او در حالی که حتی بیمار بوده به وزارت اطلاعات احضار شده و از او خواستند که به پسرش بگه که از اونجا خارج بشه. یا در مورد مسیح علی نژاد، ما می‌دونیم که رادیو و تلویزیون دولتی ایران مرتبا برنامه‌های رو علیه او پخش کرده بدون اینکه او حق داشته باشه که شکایت بکنه، و حالا هم اومده از امکانات دیگر کشورها، یعنی در حالی که در ایران اجازه نمیدن به روزنامه‌نگاران که از حقوق مسلم خودشون دفاع بکنن، صدا و سیما ایران میاد از حقوقی که در واقع در کشور بریتانیا وجود داره استفاده میکنه و علیه آزادی بیان و در جهت سانسور استفاده میکنه. فهرست طولانی از این اذیت و آزارها در طول این سالهای گذشته وجود داره.
آقای رمضان‌پور، شما در دولت محمد خاتمی به عنوان معاون وزیر ارشاد انجام وظیفه میکردید. با توجه به تجاربی که دارید، تصور میکنید حال و هوا اکنون چگونه است و روند پیشرفت به سوی آینده رو چگونه میبینید؟
خوشبختانه از بعد از انتخابات میبینیم که بخشی از فشارها کاهش پیدا کرده، فضای عمومی، فضای رسانه‌ای تا حدی در ایران بهتر شده، اما باز هم متاسفانه ما شاهد هستیم که در طول همین مدت به نظر میاد که بقایای همون سیاست‌های امنیتی که در دولت آقای احمدی نژاد دنبال میشد همچنان ادامه داره. در وزارت اطلاعات ما شاهد فشار به روزنامه‌نگاران بودیم، بعضی از روزنامه‌نگاران و کسانی که در جهت آگاهی و آزادی بیان فعالیت می‌کردند همچنان در زندان هستند، به تازگی دستگیر شدند بعضی از اونها. بنابراین من فکر می‌کنم با وجودی که روند کلی رو به بهتر شدن هست، ولی هنوز برخوردهای صورت میگیره که به نظر من این برمیگرده به این که کسانی در درون دولت هنوز هستن و در درون دستگاه‌های امنیتی که نمیخوان فضا بهتر بشه. من فکر میکنم همزمان با این که هدف اونا محدود کردن آزادی بیان هست، به نوعی زیر فشار قرار دادن دولت آقای روحانی و وزیر اطلاعات هم هست، ضرورت داره که از طریق هماهنگی‌های در سطح بالاتر این مسئله بهش رسیدگی بشه و به این فشارها پایان داده بشه، برای که در صورتی که ادامه پیدا بکنه اعتماد عمومی رو نسبت به مسیری که دولت ایران ادعا میکنه داره دنبال میکنه مخدوش میکنه.
علی اصغر رمضان‌پور، روزنامه‌نگار و معاون پیشین وزیر ارشاد، به پرسش‌های همکارم الهه روانشاد پاسخ میداد. فاز دوم هدفمندی یارانه ها هنوز اجرایی نشده است، اما دولت برای اجرای همان فاز نخست این قانون نیز با مشکل مواجه است. کسری بودجه تامین منابع مورد نیاز برای پرداخت یارانه های ماهانه به گونه است که حتی همین فاز نخست را هم نمیتوان بدون بازنگری ادامه داد. در این میان همچنان تولید کنندگان ایرانی هیچ سهمی از هدفمندی یارانه ها و 20% مصوب شده در قانون ندارند. همکارم آرش حسنی ها در گزارش خود به تغییرات احتمالی در روند اجرای این قانون پرداخته است.
در میانه رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری دوره 11، حسن روحانی نیز همچون دیگر رقبای انتخاباتیش در پاسخ به پرسش درباره آینده اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها از اجرای کامل این قانون سخن می‌گفت.
اشکال در این بوده که این قانون به صورت ناقص اجرا شده. این قانون باید به صورت کامل اجرا بشه. باید بخشی از یارانه ها اختصاص به تولید پیدا بکنه.
اما حال که حسن روحانی نه نامزد ریاست جمهوری که رئیس جمهوری ایران است، اجرای کامل و تغییر در ادامه اجرای قانون هدفمندی یارانه ها به چه معنا خواهد بود؟ این پرسش را کمی پیشتر علی طیب نیا وزیر اقتصاد دولت 11 هم در برنامه تلویزیونی که از شبکه 1 سیمای جمهوری اسلامی ایران پخش شد پاسخ داده است.
بحث افزایش قیمت انرژی یکی از راهکارهایی که الان در دست بررسیه، حکمش در قانون بودجه سال جاری آمده است و ما هم در حال بررسی هستیم. ما یا باید سهم تولید رو و بهداشت و درمان رو پرداخت نکنیم که قاعدتاً مقبول نیست، یا بایستی بر شرکت‌های تولید کننده انرژی از جمله توانیر فشار بیاریم و از منابع اونا برای پرداخت یاران استفاده بکنیم که این هم طبیعتاً به مصلحت کشور نیست، و یا پرداخت‌های نقدی رو قطع بکنیم و یا کاهش بدیم که اونم طبیعتاً با وعده‌ای و قولی که دولت به مردم داده ناسازگاره.
اما وزیر اقتصاد روز شنبه از حذف بخشی از یارانه بگیران بی‌نیاز از این یارانه‌ها خبر داده است. گویی برنامه‌ای که دولت برای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها در سر داشت پیش افتاده است. آنطور که وزیر اقتصاد گفته، دولت هر ماه از بابت پرداخت یارانه‌ها دست کم 1000 میلیارد تومان کسری بودجه دارد. دیگر نه از خزانه پر از دلارهای تبدیل به ریال شده خبری هست و نه دولت جدید قصد آن دارد تا با گذر از قانون از دیگر منابع مالی دولت برای تأمین یارانه‌های ماهانه برداشت کند. علی طیب نیا وزیر اقتصاد تصریح کرده که این پذیرفتنی نیست ارقام پرداختی به یارانه در سال 4 برابر هزینه‌های عمرانی کشور باشد. البته آقای طیب نیا تأکید می‌کند که اصلاحات مورد نظر او و ستاد هدفمندی یارانه‌ها تنها برای برقراری تعادل در تراز مالی سازمان هدفمندی یارانه‌ها اجرا می‌شود. او تأکید می‌کند که افزایش قیمت‌ها و نزدیک کردن آنها به سطح بین‌المللی و در واقع اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها اصولاً مطرح نیست. کامران دادخواه، استاد اقتصاد دانشگاه نورث‌ایسترن در بوستون آمریکا، فارغ از اینکه دولت چه اصلاحاتی را برای ادامه اجرای این قانون در سر دارد، از الزامات ادامه اجرای این قانون چنین می‌گوید.
در درجه اول با تولید کنندگان صحبت میکنیم که هزینه تولید شما بالا خواهد رفت. حالا بیایید اعتباراتی به شما داده بشه که شما بتونید سرمایه گذاری کنید، تکنولوژی رو به کار بیارید که بتونه هزینه رو کم بکنه، چون دیگه سوخت به اونطور ارزون به دست شما نمیاد، شما بتونید تولیدتون رو انجام بدید و قیمتها رو بالا نبرید. دوم اینکه مسلماً برنامه بایستی این میبود که میزان یارانه پرداختی به کسانی که آسیب پذیر هستن فقط در حد اون پولی باشه که اضافه به دست دولت میاد، و برای این منظور یک آمارگیری دقیقی میبایستی قبلا بشه، و سومین قسمتی که حتما میبایستی انجام میشد یک بررسی دقیق بود که فسادی از این بر نخیزه و نه به کسانی که توانایی مالی دارن. یک کسی که فرضاً 4 تا اتومبیل داشته به چه مناسبت بایستی مایی 50,000 تومان بهش بدن که امورشو بگذرونه؟
بر اساس نتایج مطالعات یک کارگروه هدف فندی یارانه‌ها که علی طیب نیا وزیر اقتصاد بر اساس آن سخن گفته، 3 دهک یعنی 30% از واجدان دریافت یارانه حذف می‌شوند تا شاید دخل و خرج دولت از سر پرداخت یارانه‌های ماهانه سر به سر شود، امری که بهروز هادی زنوز اقتصاددان محال می‌داند. او به روزنامه اعتماد گفته با این کار دولت 6000 میلیارد تومان صرفه‌جویی می‌کند که راهگشای هزینه‌های دولت برای ادامه اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و پرداخت سهم 20% تولید که همواره در این سال‌ها مقفول مانده نیست. در همین حال غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی، یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، با استقبال از ایده دولت در حذف 3 تا 5 دهک از یارانه بگیران آن را امری قانونی خوانده است. این نماینده مجلس با انتقاد از دولت پیشین در پرداخت یکسان 45500 تومان‌های ماهانه به تمام ایرانیان، اقدام دولت احمدی نژاد را ناعادلانه توصیف کرده و تاکید کرده است دولت محمود احمدی نژاد با این اقدام یک کمیته امداد 76 میلیونی ایجاد کرده بود.
دوستان، از ساعت 13 تا ساعت 18 موج کوتاه 13 متر برابر با 17630 و 17880 کیلوهرتز موج کوتاه 19 متر برابر با 15680 و 15690 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را پخش می‌کند. موج کوتاه 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز و 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز نیز در اختیار شماست. برای آگاهی بیشتر از امواج کوتاه به وبسایت و صفحه فیسبوک رادیو فردا مراجعه کنید.
خب داریم میریم که صبحانه با خبر دیگری رو هم به پایان برسونیم. یک ساعت و نیم همراه شما بودیم با خبرها و گزارش‌های مختلف از ایران و جهان تا با هم روزی نو را آغاز بکنیم. در پایان این 90 دقیقه آرزو می‌کنم که روزی سرشار از شادمانی و مهر رو پیش رو داشته باشید. تا صبح فردا که یک بار دیگه با هم بر سر سفره بنشینیم پر از صبحانه و خبر. تا صبحی دیگر و سلامی دیگر، پاینده باشید و شادمان. صبحانه با خبر رو با ترانه یگانگی از آقای ستار به پایان می‌بریم.
سیمین بری گل پیکری آری، از ماه و گل زیباتری آری، همچون پری افسونگری آری، دیوانه ی رویت منم، چه خواهی دگر از من، سرگشته ی کویت منم، نداری خبر از من.
سنین گلردن güzel giriyorsun, neden gözlerin dolu yorgusun, kimin aşkıyla yanıyor gönlün, dermanı yok fermanı yok, çaresi yok aşkın, dermanı yok fermanı yok, çaresi yok aşkın. Her şevke mahder zaman, dayan daman keşan, kuyam be oron senehan, kemaman çe hak kardi, be canem çe hak kardi,
her yari ile kasma, sobriyle bu aşka inan, dayan be urayın dayan, bulur aşkın, çare bulur aşkın.
Hem cano hem cananeyi ama, derde bir efsaneyi ama, en mazeman diganeyi ama, divaneyem ha hiç era toge afeti delha, asor de em ha hiç era toge nogo ey zima. از ماه و گل زیبا تری آری، همچون پری افزونگری آری، دیوانه ی رویات منم، چه هایی دگر از من، سرگشته ی کویات منم، نداری خبر از من.
سیمین گلردن گزل در یوزون، neden gözlerin dolun yor yüzün, kimin aşkıyla yanın yor gündüm, dermanı yok fermanı yok, çaresi yok aşkın, dermanı yok fermanı yok, çaresi yok aşkın. Her şab ki mehter asemon, gerde dayan damen keşan,
رها کردی، به جانم جفا کردی.
هر یار ایلات زمان صبر این باش کائنان، دایان به یوریم دایان، چاره بلور اشکی، چاره بلور اشکی. هم جان و هم جانانی اما دردی بری افسانه اما، اما زمان دیگانه اما، دیوانه ام ها هیچ چرا تو گیافت دل ها، آسرده ام ها هیچ چرا تو گی نوگو ایزی ما. موسیقی